ساعت 13 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و از این لحظه روی خط خبر رادیو جوان باشید.
خط قرمزمون جیره بندی
است. خط تولید،
خط لوله گاز،
خط مقدم محل است.
خط راهن استراتژیک،
فعال به خط پایان،
خط تحلیل،
خط فرق عمومی،
خط خبر.
به نام خدا. سلام، اگر نید لطفاً همینجا باشید. سه‌شنبه است 14 آبان ماه 1398. ما از این گروه برنامه ساز به اتفاق همکارانم انسیه شمس اللهی، دکتر مهدی رسولی، مریم هادیان، ناصر یوسفیان، حمیده قادری و سوران امینی همراهتون هستیم. امروز در استدیوی پخش برنامه خط خبر من زهره عبدالرحیم در کنار شیما شیرازی با شما.
عرض سلام و روز بخیر دارم. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید.
شماره پیامکی رادیو جوان به شماره 3881 در اختیار شماست تا ما از نظرات شما بهره مند بشیم. آنچه در خط خبر امروز میشنوید. بهره برداری از سامانه تماس اضطراری برای کاهش تلفات جاده‌ای. گزارش مریم هادیان از نشست‌های خبری در وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه. و افتتاح کارخانه نوآوری با حضور رئیس جمهور. خب خط خبر رو میشنوید. 13:03:37 است. مریم هادیان سلام، روزت بخیر و بگو که کجایی؟
ممنون و متشکرم خانم عبدالرحیم. منم به شما سلام میکنم و دوستان شنونده این برنامه. ممنونم البته خدمت شما و بانکم بوده گزارش که در خدمت شما هستم. لحظات پیش خب به نشست خبری آقای اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضاییه تمام شد. امروز هم در جمع دوستان خبرنگار بودن.
بله.
پاسخگوی سوالات من فقط قبل از اینکه حالا کوتاه بشنویم قسمتی از صحبت آقای اسماعیلی رو در خصوص یک موضوع و سوال، یه دو گزارش مهم در صحبتاشون در مقدمات صحبتاشون بود که من عنوان میکنم که گزارش دادن در خصوص استرداد انواری به مبلغ 7300 میلیارد تومان در 6 ماهه اول امسال از مطالبات موفق بانک ها که وصول شده و به بیت المال بازگردانده شده. موضوع دیگه‌ای که اشاره کردن آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص این بود که طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه در تاریخ 28/5/98 با رویکرد تقویت شوراهای حل اختلاف و صلح و سازش و پرونده‌های جنایی روی بیش از 45% داشتیم، یعنی از این جهت دارم میگم که روش در جهت کاهش در 6 ماهه اول امسال. یک موضوع مطرح شد در خصوص مصوبه سران سه قوه درباره ممنوعیت واردات کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور دارند و همچنین پرونده خصوصی سازی بعضی از شرکت‌های دولتی، که توضیحات کوتاهی هم در این خصوص دادن، صحبتش رو بشنویم.
اجرای مصوبه اولا به عهده خود دولت است، به عهده سازمان بانک کشور است، به عهده بانک مرکزی است، از این حیث که وزارت صنعت و معدن که در ثبت سفارش و اختصاص ارز به کالاهایی که امکان تولید داخلی دارند سفارش نپذیرند و ارز به ویژه ارز مبادله‌ای، ارز ارزان قیمت اختصاص ندهند. مشکلات قبل از این مصوبه این بود که خیلی از کالاهایی که دارای تولید داخل بود علاوه بر اینکه وارد کشور میشد با عرض ارزان قیمت هم وارد میشد و در نتیجه امای رقابت تولید داخل رو از تولید کنندگان ما سلب میکرد. امروز حجت بر همگان تمام شده است. دستگاه قضایی ضمن حمایت از این مصوبه، چنانچه در این مسیر مواجه با تخلف و اعمال خلاف مصوبه شورا بشود، حتما برخورد خواهد کرد، چه در تخصیص ارز و چه در واردات کالاها که البته از قبل متولی اصلی خود دستور دولت است. در ارتباط با پرونده خصوصی سازی،
خب اینها رو که شنیدیم.
بله خب خانم عبدالله، من البته یه عذرخواهی بکنم از کیفیت صدا، البته با توجه به امکاناتی که در جلسه سخنگویی بود این صدا ضبط شده.
بله.
اما گزارش دیگری داریم که امروز خانم مالوجت معاون شهرسازی و معماری وزیر راه شهرسازی نشست خبری داشتن، پاسخی سوالات برای خبرنگار بودن که یکی از موضوعات مهم در مورد موضوع طرح ملی مسکن یا مسکن ملی یا اقدام ملی بود.
بله.
با توجه به چه شرایطی هست، کجاها این مسکن ها ساخته خواهد شد و از چه زمانی توضیحات اجمالی در خصوص سازوکار این طرح انجام دادن بشنین صحبت این ایشون رو.
میخوام یه مقایسه‌ای بکنم بین اقدام ملی و مسکن مهر، از این نظر که به هر حال شما در خصوص مسکن مهر یه اطلاعاتی رو دارین و اینکه در اقدام ملی معاونت شهرسازی و معماری چه اقداماتی رو میخواد انجام بده. یکی از مهمترین مواردی که در شهرسازی ارتباط پیدا میکنه اینکه عرضه زمین در کجا به چه میزان و چگونه انجام بگیرد. این در حوزه شهرسازی با بخشنامه‌ای هم که وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ فرمودن به کلیه استان‌ها، مهمترین حلقه ارتباطی بین شهرسازی و تولید مسکن است. تمام تلاش بر این هست که مکانیابی اراضی که باید تولید مسکن بنابر نیاز واقعی که در شهرهای مختلف وجود دارد و در نظر گرفتن دهک‌های مرتبط، دهک‌های در اولویت در داخل محدوده شهرها در موقعیت‌های مناسب انجام بگیره. در همه شهرهای کشور بنابر طرح‌های جامعی که وجود داره، ارضی خالی و رها شده‌ای با کاربری‌های مسکونی وجود داره که اولویت اقدام ملی اتفاقاً در همین اراضیه. در تولید مسکن در این اراضی که خب هم میتونیم بگیم با سیاست‌های ایجابی و هم سیاست‌های سلبی که این هم ابلاغ شده، اگر اراضی برای مسکن واگذار شده و مسکنی درش تولید نشده باید برگرده یا اینکه مسکن درش تولید بشه. ایجابیش از این نظر که حتما در کاربری و اولویت کاربری‌های مسکونی این اتفاق بیفته.
خب خانم عبدالله، ممنون، متشکرم هستم و اینم صحبت خانم مالوجه معاون شهرسازی معماری وزیر راه بود، صحبتشون رو شنیدیم، ممنونم. من یه موضوعی هم خدمتتون بگم، خودتون در خبرهاتون گفتین که در خصوص افتتاح یکی از کارخانجات توسط رئیس جمهور خبر دادی که امروز در همین برنامهشون آقای رئیس جمهور اعلام کردن که گام چهارم هم از فردا طبق نظارت و تحت نظارت آژانس
خواهش تعهد برجامی در واقع
خواهش تعهد انجام خواهد شد. از فردا که بالا مطمئنن خبرش رو شاید شما کامل تر خواهید داد.
خیلی متشکرم. انشالله که موفق باشی. در خصوص مسکن ملی و مسکن مهر، شیما شیرازی مطالبی رو آماده کرده که قرار هست به مخاطبان رادیو جوان ارائه بکنه. ممنون از تو، روزت بخیر.
ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
خانم عبدالرحیم، صحبت‌های خانم فرزانه صادق رو شنیدیم در مورد مسکن ملی، اما من حالا تو گفتگویی که داشتم تا همین قبل از برنامه، دقایق قبل از برنامه، با یکی دو تا از کارشناسایی که در واقع اطلاعات جزئی تر دارن در مورد همین مسکن مهر، ببخشید در مورد مسکن ملی، من گفتگو کردم. مطمئنا هم طرحی که قراره ارائه بشه یه سری مخالف، یه سری موافق داره و یه سری عیوب و یه سری در واقع محاسن داره. بله. در واقع تفاوت‌های جزئی که مسکن مهر و مسکن ملی داره، یکیش اینه که مثلا مسکن مهر 14 طبقه ساخته می‌شده، خب مسکن ملی گفته شده که قراره 7 طبقه ساخته بشه، بلند مرتبه سازی نمی‌کنن.
بله.
و یه تفاوت دیگه هم که اعلام کردن، خودشون گفتن که مسکن مهر اول خونه ها ساخته شد، بعد اومدن راجع به خدمات اطرافش، مدرسه، مسجد، حالا پاساژ یا هر چیز دیگه قراره که ساخته بشه، قراره ساخته بشه همزمان با اینکه خونه ساخته میشه، این خدمات هم کنارش در نظر گرفته شده. اما این چیزی که هست اینه که خب ما قراره که یه هزینه خیلی هنگفتی بکنیم برای ساخت مسکن.
درسته.
خب تا حدی درسته، تا اونجایی درسته که در شهرستان ها انجام بگیره، ولی برای تهرانی که الان داره واقعا منفجر میشه از این همه جمعیت و از این همه ساخت و سازهای بی رویه و غیر اصولی، خب این یه مقدار و بله، همه جای دنیا دارن تمرکز زدایی میکنن از کلان شهرها، اما ما برعکسه، ما هنوز هم باز در طرحی که ارائه شده میگن که در شهرهای این صحبت خود خانم فرزانه صادقه که گفتن که برای شهرهای اطراف تهران هم داره این مسکن ملی در واقع
برنامه ریزی
میکنه و در واقع مکان نظر گرفته شده برای ساختش
اطراف تهران.
هنوز هم باز اطراف تهران
فرق میکنه دیگه. الان مثلا خیلی از مسکن مهر هم در حومه شهر تهران ساخته شده، مسکن ملی هم به همین ترتیبه.
مسکن ملی هم بله، اطراف تهران هنوز هم براش برنامه ریزی شده،
که البته این خودش اضافه میکنه دیگه، یعنی شهر تهران رو به نوعی داره گسترده تر میکنه.
همه جای ایران فکر کنم کم کم بشه تهران.
بله.
و این خیلی بده. و من چیه یک گزارش خیلی مفصلی که داشتم با افرادی که از شهرهای مختلف به تهران اومدن، بنده های خدا خودشون میگفتن، گفتن کاش اگر تو شهرهای ما خدمات مثلا درمانگاه، مدرسه خیلی خوب، نمیدونم خدمات عمومی، بله، مرکز خرید باشه، خب ما چرا باید بیایم اینجا؟ ما تو شهر خودمون خب خیلی راحت داریم، آب و هوامون بهتره، اونجا همون زمینای کشاورزی رو داریم، درآمد بیشتری داریم، خب چرا این هزینه رو نمیرن تو شهرستان‌ها و شهرهای مختلف میکنن که مردم برگردن اونجا؟ ما فقط ایران فقط تهران نیست.
با این توضیحات من متوجه شدم که ظاهرا مسکن ملی فقط قراره در تهران ساخت و ساز بشه.
نه نه، در شهرها هست و نکته‌ای که هست هنوز هم اسم تهران باز توی این طرح‌ها هست. نکته که کارشناسا میگن که خب همون چیزی که عرض کردم دو سه ثانیه پیش، میگن که خب چرا تمرکز زدایی نمیشه؟ درسته میگن قراره تمرکز زدایی بشه، اما واقعیت اینه که این اتفاق نمیفته، هنوز هم اسم تهران هست، هنوز هم بیشترین هزینه.
بله، خب چون تعداد زیادی به هر حال افرادی که فاقد مسکن هستن دارن در شهر تهران زندگی میکنن و این احساس نیاز وجود داره. خب اگر بخوایم تهران رو از این لیست حذف بکنیم، به نظر شما چه اتفاقی میافته؟ خب خیلی احتمالاً فاقد همون خانه و کاشان خواهند بود دیگه.
امیدوارم که فقط من یه اشاره کوتاه برای پایان صحبت‌ها می‌کنم به صحبت‌های رهبری، مقام معظم رهبری، که ایشون 10 سال پیش هم گفتن که
بله،
نذارین تهران ارزن، طولن و ارتفاعن گسترش پیدا کنه. امیدواریم که همه اینا رو در نظر بگیرن.
خیلی ممنونم از توضیحات شیما شیرازی و آرزوی موفقیت میکنیم برای همه اونهایی که قرار هست این طرح رو به نوعی چکشکاری بکنن و پیاده بکنن. انشاءالله اونهایی هم که فعلا فاقد منزل و خانه هستند به زودی زود خانه دار بشن در شرایط خوب با کیفیت و ایدئال.
در جریان باشید. خط خبر.
خب مریم هادیان به یک موضوع دیگه اشاره کرد و اون هم افتتاح کارخانه نوآوری بود که امروز با حضور حسن روحانی رئیس جمهور در واقع انجام پذیرفته. کارخانه نوآوری متشکل از مجموعه شرکت‌های دانش بنیان با با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. کارخانه نوآوری خانه‌ای برای استارتاپ ها و جوانان خلاق که در مرحله نهایی 3000 فرصت شغلی ایجاد میکنه. این کارخانه نخستین شعبه پارک فناوری پردیسه که در مساحت 18500 متر مربع در غرب تهران ایجاد شده. تا کنون بیش از 300 نفر از فعالان در قالب 40 تیم در محل کارخانه نوآوری مشغول فعالیت شدن. کارخانه نوآوری بازیگران جدید اکوسیستم نوآوری کارآفرینی هستند که مفهوم نوینی رو از همافزایی برای فعالان زیست بوم نوآوری با خودش همراه کرده. کارخانه متروکی که به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری پردیس تبدیل به کارخانه نوآوری شده، بزرگترین فضای کار اشتراکی در ایران خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی از اجرای گام چهارم کاهش تعهدات برجام توسط ایران هم خبر داد و گفت از فردا گام چهارم کاهش تعهد برجام رو برمی‌داریم و من از امروز اون رو به سازمان انرژی اتمی ابلاغ می‌کنم.
گامی که از فردا آغاز می‌کنیم در فردو خواهد بود. در فردو شما می‌دونید که ما طبق برجام 1000 سانتریفیوژ اونجا داریم در داخل فردو، علاوه 1000 رو فکر می‌کنم 44 تا 1044 سانتریفیوژ در داخل فردو داریم. منتها در برجام قرار ما این بوده که این سانتریفیوژها بچرخند در فردو اما گاز بهشون تزریق نکنیم. اون گامی که از فردا برمی‌داریم و سازمان انرژی اتمی رو من همین امروز بهش دستور خواهم داد و موظفش میکنم، از فردا گازدهی در فردو آغاز میکنیم و این گام ممکنه خب اونا سرصدا کنن بگن آقا چی چرا رفتید در فردو میخواید این کار رو بکنید. همه اینها رو ما میدونیم، حساسیت اونها رو میدونیم، حساسیت اونها رو نسبت به فردو میدونیم، نسبت به این سانتریفیوژ ها میدونیم، اما در این حال هر وقت اونها به تعهداتشون عمل کردن ما دو مرتبه این گاز قطع میکنیم و دو مرتبه این سانتریفیوژ ها بهش گاز تزریق نخواهد شد. پس قابل بازگشت این گام هم، اما در این حال نمیتونیم ما یک جانبه تحمل بکنیم که ما به تعهداتمون به طور کامل عمل کنیم و اونا بخوان به تعهدات خودشون عمل نکنن.
بله، شما شنونده خط خبر رادیو جوان هستید. 13:17:54 است.
اشاره کنم به دو خبر کوتاه و اولیش در مورد محیط زیسته و دعوای همیشگی موافقان و مخالفان شکار.
بله.
حرف اینه که مخالفان شکار میگن که نابودی حیات وحش ایران با 3 میلیون اسلحه مجاز و سهمیه 300 میلیونی آغاز شده، یعنی وقتی این 3 میلیون اسلحه و این سهمیه در واقع راهش باز بشه خب حیات وحش نابود میشه، اما موافقان میگن که اگر مسیرهای قانونی بسته بشه گونه های حیات وحش توسط شکارچیان متخلف درو میشه. این دعواییه که حالا توسط روزنامه همشهری همین خبر در واقع امروز تیترش زده شد. و یه خبر دیگه هم این که روزنامه هدف و اقتصاد از ابطال 2000 کارت بازرگانی اجاره‌ای خبر داده. این روزنامه به نقل از رئیس کل بانک مرکزی هم نوشته قدرت پول ملی 21% افزایش یافت.
دیروز با امضای یک تفاهم نامه سه جانبه یک اتفاق خوب رخ داده و سامانه تماس اضطراری بر کاهش تلفات جاده‌ای به بهره برداری رسیده. در مورد این خبر خوب قرار صحبت بکنیم با مهندس شهاب خدامرادی، مسئول حوزه حمل و نقل هوشمند ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. سلام جناب مهندس، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر.
خیلی متشکرم، بزرگواری، ممنون که وقت گذاشتید برای خط خبر. خواهش میکنم در مورد سامانه تماس اضطراری توضیح بفرمایید، این که دقیقا چی هست و قرار چه خدماتی ارائه بکنه.
خواهش میکنم، اگه اجازه بدین یک مختصری در مورد فعالیت هایی که انجام دادین قبلش عرض بکنم که در واقع دیدی به دست بدیم راجع به فعالیت های ستاد و بعد انشاءالله خدمتون سامانه تماس اضطراری رو توضیحاتش رو خدمتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ممنونم. از این موضوع شما که خب همونجوری که مشاهده میکنیم و تقریبا میشه گفتش که همه مستحضر هستن، یکی از مباحثی که در واقع اخیراً خیلی در واقع مورد توجه و جلب توجه قرار داره بحث هوشمندسازی در زمینه‌های مختلف هست، که خب قطعا این حوزه هوشمندسازی در حوزه حمل و نقل هم الان دارای اهمیت شده، به دلیل اینکه قابلیت این رو داره که بهره‌وری از سیستم‌های حمل و نقل و کارایی اون رو بالا ببره. به عنوان مثال دو تا از کاربردهایی که حالا کشورم در حال حاضر بهش نیاز داره و هوشمندسازی میتونه در واقع به اونها کمک بکنه، کاهش تلفات جاده‌ای و در واقع بحث کاهش ترافیک هست که میتونه در واقع با پیاده‌سازی صحیح حمل و نقل هوشمند این مهم اتفاق بیفته. در مرحله اول حالا با توجه به این اولویتایی که خدمتتون عرض کردم، در ستاد توسعه فناوری فضایی و همراه پیشرفته همراه هوشمند آغاز به کار کرده، یعنی به همراه هوشمند و با توجه به گستردگی در واقع سازمان‌هایی که با این در واقع حوزه در ارتباط هستن و همینطور تنوع حالا اون تخصص‌هایی که با این حوزه در ارتباط هستن، در مرحله اول ما در واقع کاری که انجام دادیم یعنی نیاز بود که بیایم و زیست بوم این حوزه رو شناسایی بکنیم، به این معنی که تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها و حالا ارگان‌هایی که با بحث حمل و نقل هوشمند در ارتباط هستند رو شناسایی بکنیم، اینها رو در واقع بیایم و حداقل یک بار حالا یا بریم ازشون بازدید به عمل بیاریم یا اینکه دعوت کنیم تو جلسات اینجا به ستاد در خدمتشون باشیم که بتونیم در واقع برای حالا اون برنامه‌ریزی‌هایی که میتونه اولویت های بخش هوشمندسازی ستاد در نظر گرفته بشه بتونیم از اونها استفاده کنیم. در این راستا جلساتی رو ترتیب دادیم، نشستهایی رو ترتیب دادیم و تونستیم در واقع به راهکارهایی که برای توسعه در واقع هوشمند هستش خدا شکر برسیم. همینطور اخیرا حالا در همین سه چهار روز اخیر نمایشگاهی رو هم برگزار کردیم که در واقع در اون علاوه بر این که از شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت کردیم که بیان و توانمندی‌هاشون رو در حوزه حمل و نقل هوشمند به معرض نمایش بذارن، علاوه بر اون رویداد استارتاپی رو هم برگزار کردیم با حضور 100 نفر از علاقه‌مندان به حوزه حمل و نقل هوشمند که در واقع غالبا دانشجو بودن که بچه‌ها تیم ایده‌هاشون رو گفتن و از این 100 نفر تونستیم در واقع 12 تیم استارتاپی رو شکل بدیم که در واقع ایده های احتمالش زیاد بود که این ایده ها تبدیل بشه به استارتاپ های موفق در آینده. و در واقع علاوه بر اون نخستین کنفرانس ملی توسعه راهبری هم هوشمند رو هم در واقع زیل این نمایشگاه برگزار کرد. خدا رو شکر اتفاق خوبی که افتاد به دلیل مقارنه‌ای که بحث حالا رویداد و کنفرانس داشت با محل برگزاری نمایشگاه که در واقع دو تا سالن روبروی هم بودن، باعث میشد که در واقع تیمای استارتاپی بنان از شرکت‌ها بازدید بکنن، همونطور افراد علمی که تو کنفرانس بودن بیان و برن از صنعت بازدید کنن. نهایتاً ارتباط خوبی بین حلقه علم و صنعت شکل گرفت.
بله.
یه آمار کلی خدمتتون بدم، حدود 30 شرکت کننده در واقع شرکت حضور داشتن در نمایشگاه، حدود 60 مقاله به دبیرخونه کنفرانس رسید و 12 تیم استارتاپی هم که به رقابت پرداختن.
بسیار
عالی. اما در ادامه در واقع حالا با توجه به اینکه خدمتتون گفتم یکی از اولویت‌های ستاد ما بحث کار طرفدار جاده‌ای هست و همینطور یکی از در واقع صاحبان ناوگان هم در نمایشگاه ما شرکت داشتن، و خب البته به همکاری یکی از اقتدارهای مخابراتی، خب میدونیم بحث امنیت هوشمند بر روی خودرو نیازمند در واقع اتحاد خودروساز و اپراتورهای مخابراتی هستش، بتونه در واقع ارتباط رو بین این ناوگان خودروی به وجود بیاره. به همین دلیل در واقع اومدیم و در حاشیه نمایشگاه، این در آخرین روز برگزاری نمایشگاه، در راستای پیاده سازی اون هدفمون که کاهش تلفات جاده‌ای بود، بحث تفاهم نامه در واقع پیاده سازی سامانه تماس استراتژی رو بر روی ناوگان اون شرکتی که خدمتتون عرض کردم تو نمایشگاه حضور داشت منعقد کرد. یه کوتاه
شرکت‌ها خصوصی هستن دیگه، درسته؟
جان
این شرکت‌ها خصوصی هستن.
بله بله، شرکت‌های خصوصی دانش بون هست.
بله.
در مورد سامانه تماس استراتژی میخوام خدمتتون عرض بکنم. حالا توی دوره جامعه ابر هوشمند از اون آمار سیستم ایکال یاد میکنن، یا سامانه ایکال که در واقع مخفف ایمرجنسی کال هست.
بله.
این سامانه هستش که طرز کارش به این صورت هست که زمانی که خودرو دچار سانحه میشه و تصادف میکنه، به صورت هوشمندی سامانه میتونه تصادف رو تشخیص بده و موقعیت خودرو رو به واحدهای حالا امداد و نجات، اورژانس، سرال احمر یا پلیس راهنمای رانندگی در واقع اعلام بکنه که اون هم در سریع‌ترین زمان ممکن بیان و خودشون رو به محل حادثه برسونه.
راننده قبلش مستلزم چه در واقع فرایندی است که چه امکاناتی رو فراهم بکنه برای اینکه این هوشمند سازی اتفاق بیفته؟ یعنی باید این زمینه در مورد خودرو انجام بشه، روی گوشی تلفن همراه انجام بشه، این تماس اضطراری از چه طریقی؟
بله، این خدمتتون گفتم سامانه ای که هستش، سامانه مجهز به سیستم در واقع GSM هست که به این معنی که کاربر داخل اون سیم کارت قرار میده.
خب
و همینطور خب سامانه GPS هم داره که موقعیت مکانی خود رو اطلاع میده. زمانی که شما سیم کارت داخل اون سامانه قرار میدین، در واقع متصل میشین به شبکه مخابراتی.
بله.
یعنی کافیه که سنسورها بیان و وقوع حادثه رو به سامانه مرکزی اطلاع بدن و خود سامانه به صورت هوشمند از طریق شبکه مخابراتی اطلاعات جی پی اس و موقعیت مکانی خود رو ارسال میکنه به پلیس.
بله.
نیاز نیستش که روی موبایل اتفاق بیفته یا اتفاق دیگه خارج از این پروسه اتفاق بیفته.
بله.
فقط لازم هستش که در واقع توی واحد اورژانس یا واحد پلیس در واقع یک واحدی باشه که این تماسایی که از طریق این سیم کارت گرفت میشه رو درش واحدی در نظر گرفته باشن که بخوان نیروها رو در واقع اعزام بکنه به محل حادثه. با توجه به اینکه آمار بالایی در واقع تلفات جاده کشور ناشی از این هستش که زمانی که مصدومین بعد از سانحه به حالا بیمارستان یا محل درمانی منتقل میشن زمان بالاییه و در این فاصله مصدومین فوت میکنن، به همین دلیل پیاده سازی این سامانه خیلی تاثیر زیادی داره توی کاهش تلفات جاده و همینطور در واقع خیلی کمک میکنه به در واقع پلیس راهور برای اینکه بتونه در واقع زودتر به صحنه حادثه برسه و حالا فعالیت بعدی رو انجام بده.
بسیار.
این سامانه در کشورهای در واقع پیشرفته الان جزء استانداردهای خودروسازها قرار گرفته و اونا ملزم هستن این سیستم رو برای خودروهاشون پیاده سازی بکنن و خب همینطور خیلی در واقع گستردگیش الان در حال حاضر زیاد شده توی کشورهای پیشرفته، اما خب مستلزم هماهنگی در سازمان ها با هم دیگه است. یعنی اینجا فقط یک نهاد نمیتونه یا خودروساز به تنهایی نمیتونه این سامانه رو گسترش بده، باید حتما اورژانس، پلیس، خودروساز، حتی وزارت راه، وزارت ارتباطات با هم دیگه در واقع ارتباط داشته باشن، هماهنگ باشن که بتونن به صورت در واقع کامل این سامانه رو پیاده سازی بکنن.
خیلی متشکرم از شما جناب مهندس شهاب خدا مرادی، اطلاعات دقیقی به و شنوندگان ارائه کردین. انشالله که موفق و پیروز باشید و بتونیم در فرصت‌های بعدی اطلاعات تکمیلی رو از شما جویا بشیم.
خواهش می‌کنم، روز داریم. ممنون که وقت داشتیم.
روز بخیر.
سلامت باشیم. ممنونم.
خدا نگهدار. ممنون که تا این لحظه خط خبر رو دنبال کردید. موفق و پیروز باشید. خداحافظ.